بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از سورة الخامسه ما سوری رو میخونیم که در اون سور بیع مال وقفی جایز میشه. صورت پنجم اینه که موقوفون علیهم احتیاج شدید پیدا کنن، عمل جراحی برای خودشون نیاز هست، پولشون رو نمیتونن تأمین کنن. آیا اون مالی که برای اینا وقف شده برای اینا و بطن بعدی میتونن در این وضعیت بفروشن؟ حاجت شدید. ایشون میده چه یک عده‌ای از جماعتی از فقها گفتن آره، حتی دو نفر هم اجماع ادعا کرده، البته اینا اجماع منقولن، سید مرتضی و ابن زهره. دلیلش هم گفتن شاید روایت جعفر ابن حنان قبلی چه میگفت اگر احتیاج پیدا کنند میتونن بفروشن. مرحوم شیخ روایت رو قبول نداره، میگه اولا روایت اون عبارتی که اومده فقر نه احتیاج. ببینید در روایت اون جعفر ابن حنان عبارتش اینطوری بوده، اگر روایت رو پیدا کنم می فرماید ان یبیع الارض اذا احتاجوا. بعد تفسیر کرده اذا احتاجوا رو، گفته ولم یکفهم ما یخرج من الغله. احتیاج رو با واو تفسیری اومده، گفته چه یعنی معاش سالانه شونو از این غله نمیتونن در بیارن، این احتیاج یعنی به معنای فقر. حتی اقل فقر اینه دیگه، من اون درآمدی چه دارم اون درآمدم کفاف سالانه نیاز سالانه من رو نکنه. میگه خب چه فرقی میکنه احتیاج شدید یا فقر؟ میگه بینشون اون خصوص منوجه. انسان ممکنه فقیر باشه لیکن احتیاج شدید نداشته باشه. چجور؟ از راه زکات و خمس و صدقات فراهم زندگیش، یعنی اصلا احتیاج شدید نداره، احتیاج هم اصلا نداره، طوری تنظیم شده که از این مسیر ولو فقیره ولیکن از مسیر صدقات تأمین میشه. پس احتیاج شدید نداره هیچی، احتیاج هم نداره اصلا ولو فقیره. پس ممکنه یه فردی فقیر باشه احتیاجم نداشته باشه الان تا چون اداره میشه، و ممکنه کسی فقیر نباشه غنی باشه و لاچن احتیاج شدید داشته باشه. مثالش ابن السبیل، یه نفر تو راه مونده، هیچ شرایطی برای تأمین خودش تو راه نداره، در شهر خودش غنیه غنیه، این احتیاج شدید داره، در این حال فقیر نیست. خب پس بین فقر و احتیاج شدید عموم خطوط منوجه. این روایت جعفر ابن حنان یا به قول آی خویی در کتاب رجال یا مصباح الفقهاء این جعفر ابن حیانه نه حنان. در هر حال این که در مکاسب شما هست حنان نوشته شده. این فرد روایتی که نقل میکنه فقر رو نقل میکنه از امام، نه احتیاج شدید رو. پس فتاوای چه بعضیا گفتن صورت پنجم احتیاج شدید مجوز بیعه نمیتونه دلیلش جعفر روایت جعفر ابن حنان باشه. چرا؟ چون اصلا اون فقر رو میگه احتیاج رو نمیگه. علاوه نکته دیگری هم در این روایت هست، این فقر ولو به معنای احتیاج معنا بشه، لو سلم نام سلم صرف نظر کنیم بگیم در عرف یعنی اون احتیاج، اصلا اون گویود در سؤال سائل بوده، در جواب امام چه نبوده؟ امام جوابش اصلا بحث نیاز نیست. امام جوابش اینه چه؟ اگر همشون راضی بشن و بی انفع اصلح برای اونها باشه ایبی نداره. اصلا اگر معیار رو جواب امام بدانیم، قید اصلا احتیاج شدید در جواب امام نیست، مگر بیاییم بگیم معیار جواب و سوال هر دو است. سوال از احتیاج شدید، امام دو تا قید دیگر هم علاوه کرده: احتیاج شدید، رضایت همه و اصلح بودن بی برای اینها. اگر سوال و جواب با هم در نظر بگیریم، اما اگر بگیم اعتبار به جواب امام است، به سوال کاری نداریم، امام میفرماید در این مورد میشه فروخت، نه اون موردی که شما میگید، در احتیاج نمیشه فروخت، در جایی چه میشه فروخت چه همه راضین، یک و اصل هم هستیم به این. اصلا اون موقع این حدیث اصلا خیلی از بحث ما خارجه، لااقل در بین احتیاج و فقر عموم خصوص منوج بود، اما اونطوری باشد اصلا بحثی از احتیاج و فقر هیچ کدام نیست. پس دو تا اشکال بین حدیث میمونه، فقط دو تا اجماعی که از ابن زهره و سید مرتضی هست بر جواز. میگه خب با اون دو تا اجماع منقول، مخصوصا مرحوم شیخ انصاری به اجماعات ابن زهره زیاد اهمیت نمیده. چرا؟ چون اجماعات ابن زهره اجماعات اجتهادیه، اجماعات تتبعی نیست، یعنی نتیجه گرفته انگار اجماعیه. اجماع رو باید تحقیق کرد، تفحص کرد و اقوال رو یکی یکی دید. و اما این اجماع اجتهادی اکثرا به اجماعات ابن زهره اعتنا نمی کنه در مکاسب. میگه خب در هر حال این دوتا اجماع منقول با قواعد ما بتونه تخصیص بزنه، لا یجوز و بیع الوقف، لا یجوز و شراء الوقف، بیاد در مقابل اینها این صورت پنجم رو درست کنه، مشکل هست. به همین خاطر مرحوم شیخ این صورت پنجم رو قبول نمی کنه برای تجویز بیع. بخونیم: از سورة الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورتون شدیده، برای موقوفون علیهم یه ضرورت شدیدی بیاد عارض بشه. منظور از موقوفون علیهم، موقوفون علیهم موجوده ها، نه معدوم ها. وقت تقدم ان جماعتن، اون کلمات فقه ها رو چو میخوندیم، خیلی از قسمت هاشو خوندیم دیگه در درس های قبل، اونجا از جماعتی بود که قائل بودن به تجویز البی فی هذه الصوره، در این صورت بی جایزه. بل از این بالاتر، فقط قائل به تجویز نبودن، بل ان الانتصار والغنیه الاجماع علی. انتصار مال سید مرتضی، غنیه مال ابن زهره است. انتصار و غنیه نقل شده که اینا میگن اجماع هست بر تجویز، علیه یعنی علی تجویز. و یدل علیه روایت جعفر، اون روایت جعفر ابن حنانی که قبلا خوندیم، اونم دلالت بر جواز میکنه. مرحوم شیخ اول از روایت شروع میکنه، میگه یرده، رد میکنه این تجویز رو. اولا ان ظاهر الروایه، شما روایت رو یه بارم بخون: از احتاجو ولم یکفهم، اون واو تفسیری از احتیاج رو معنا میکنه. انه یکفی فی البیت، اونجا میگه در بیت چه چیزی کافیه؟ نه احتیاج شدید، در بیت کافی است عدم و کفایت قلت الارض، این چه غله ارض محصول این زمین کفایت نکنه، لمعونت سنت الموقوف علیه، برای هزینه سالانه موقوف علیه، یعنی اینا فقیر بشن. این سالانه رو از کجا آورده؟ با اینکه در روایت سالانه نیست، در حواشی اومده، چون گفته غله کفایت نمی کنه، خلاصه غله در هر سال یه باره، پس تا سال بعد معلومه سالانه اینها رو کفایت نمی کنه، یه تبیین اینه. یه تبیین هم این است در عرف وقتی این جمله رو میگن عدم و کفایت القله، یعنی در اون یک سال کافی نیست، میگن در عرف اصلا این معناش اینه. یه وقت ما بررسی لفظ قله میگیم، قله در هر سال یه باره، یه وقت نه میگیم این عبارت در عرف اصلا ظهور در این معنا داره. در هر حال مرحوم شیخ سالو در این آورده، میگه این حدیث نشون میده که کفایت سالانه نمی کنه این قله. خب درآمد کفایت سالانه رو نکنه یعنی فقیرن، اصلا فقیر معناش اینه دیگه. میگن به فقیر زکات میشه داد، فقیر یعنی چه؟ نه اینکه الان پول نداره، ممکنه الان کارجره، زمانیشه میره راحت پول میگیره، اما زمستان دیگه کسی اینو نمیبره. الان پول داره ولی در زمستان بی پول خواهد شد. الان هم بازم فقیرون، بهش میشه پول داد. معیار فقر عدم کفاف درآمد به ساله. خب پس و هازا کمالا یخفا، هازا اقل و مراتب الفقر شرعی، این آمان پایین تر مرتبه فقر شرعی است که میخواد بگه ما فقیریم، این قلم که وقف شده به ما کفایت نمی کنه. خب واقف وقف شده ما زندگی خوبی داشته باشیم، اما با این وضعیت نمیتونیم. میتونیم بفروشیم یا نه؟ خب پس روایت فقر رو میگه، اما عبارت فقها فقر نیست، احتیاج شدیده. والمأخوذ فی عبائر من تقدم، در عبارت های اون افرادی که گذشت، من المجوزین، کسانی که جایز میدونن بیرو، عبارت ها کجا گذشت؟ قبلا خوندیم یکی یکی کلمات فقها ها رو میخوندیم، اما اونجا این عبارت ها بود. اعتبار و ضروره و الحاجت و شریعه و الحاجت و شدیده، این چه معتبر است، شرطه است چه ضرورت پیدا بشه یا احتیاج شدید پیدا بشه، این شرط. خب چه فرقی میکنه با همون معنای فقر دیگه؟ میگه نه، شما دقت کنید، احتیاج شدید با فقر عموم خصوص من وجه، و بینها و بین مطلق الفقر عموم من وجه، چه توضیح دادم دیگه. ابن السبیل لیس بفقیرن، ولی حاجت شدید پیدا کرده. فقیر ممکنه فقیر باشد اما هیچ حاجتی نداشته باشد، چه برسد به حاجت شدیده، چون از راه صدقات تأمین میشه هر روز، اصلا احتیاج نداره. خب از قد یکون فقیرن، چون ممکنه یه فردی فقیر باشه، ولیکن لا یتفق له حاجت شدیده، اصلا احتیاج شدید نداره، بل لا یتفق له مطلق الحاجه، این مطلق الحاجه اتفس به حاجت شدیده، یعنی اصلا هیچ احتیاجی هم نداره، نه حاجت شدید، احتیاجم چرا نداره؟ چون تأمین میشه از راه صدقات. از لوجدانه من مال الفقرا، چون از مال فقرا اونقدر داره چه ما یوجب و توسعه علی، سبب شده وسعت مالی پیدا کنه، زندگی تنج و در تنجنا نیست. خب اون ورش هم است، وقت یتفق الحاجه و ضرورت و شدیده فی بعض الاوقات، بعض از اوقات انسان به استرار میفته به حاجت شدید، مثل ابن السبیل دیگه گفتم در یک شهر دیگری مونده، اموالشو دزدیدن، چیف پولشو دزدیدن، کارتاشو دزدیدن، هیچی نداره، تلفنش هم دزدیدن، هیچی نداره، این حاجت شدید پیدا کرد. خب ابن السبیله فقیر نیست، پاساج داره، مغازه ها داره، خونه ها داره، اما تو اونجا ابن السبیل شده. خب بعضا احتیاج و حاجت شدید پیدا میکنه در بعضی اوقات. لمن یقدر علی معونت سنتی، کسی چه سالانه شو تأمین میکنه، فقیر نیست اما حاجت شدید داره. پس این روایت رو عمل نکردن فقها، فقها مسیر حاجت شدید رفتن، این روایت مسیرش فقره نه حاجت شدید. فر روایتو به ظاهرها غیر معمولون بها، پس این روایت با این ظاهرش بهش عمل نشده، به اصطلاح اعراض شده از ظاهر این روایت. این یه اشکال به استدلال به روایت یه اشکال دوم. لو سلم ناچه منظور از اینجا حاجت شدید است. اصلا این قید در سؤال سائله، در جواب امام چه نیست؟ امام یه چیز دیگری جواب داده، گفته اگر همشون راضی بشن و این بی اصلح باشه عیب نداره. اون سؤال راوی بوده چه پرسیده ما احتیاج شدید پیدا کردیم میتونیم بفروشیم؟ امام در جواب اصلا احتیاج شدید رو نیاورده. من نهو قدیوگال چه بسا گفته شده. این مبنایی ها بعضی ها ممکنه بیان بکن خلاصه جواب باید با سوال تناسب داشته باشه. اون سوال هم مد نظر امامه، ممکنه بعضی همین خاطر قدیوگال میگه. چه بسا گفته شده این ظاهر الجواب، ظاهر جواب ها نه ظاهر سوال و جواب، ظاهر جواب یعنی جواب امام، جواز البی ظاهر جواب این است که بی جایز است به مجرد رضا کل و کون البیع انفع، به صرف این که کل موقوفون علیهم راضی باشن و بی هم برای اونها اصلح باشه ولو لم یکن حاجه، ولو احتیاجم نباشه در بی. چون جواب امام اینطوریه. مگر بیاییم بگیم این جواب منعطف است، مربوط است به اون سوال، پس در این جواب مثلا مفروغ ان هست چه احتیاج هست. امام بعد از احتیاج دو شرط دیگرم میکنه. خب در هم این روایت رو مرحوم شیخ دو تا اشکال میکنه به این نوع. پس میگه فکیفکان، در هر حال این اشکال دوم ما رو قبول کنید یا قبول نکنید، فلا یبقا للجواز عند الضرورت شدیده الا الاجماع، پس نمیماند برای جواز دلیلی در این حالت مگر دوتا اجماع. اون روایت رو ما از شما گرفتیم، اون دوتا اجماع، البته اجماع به اضافه فتوای بعضی،
اجماع انتصارمانیه؟
بله، اجماع منقول چه دوتا بود، اجماع سید مرتضی و ابن زهره، این دوتا اجماعی که المعتزدان به فتوا جماعته، البته این اجماع یه مقدارم تقویت شده با فتوای جماعتی، مشهورم نه ها، یه عده‌ای هم فتوا دادن طبق این اجماع است. خب میگه شما قاضی، شما مجتهد، آیا میتونید با دوتا اجماع منقول با عده ای از کلمات فقها چه مخالفش زیادن فتوا به جواز داد، در این حال چه روایت قاعده این است نمیشه به یه وقت و فروخت؟ میگه و فلخروج خارج بشیم، این فلخروج رو زیرش خط بزنید، خبر مقدم مبتداش میاد، با این دوتا اجماع ما خارج بشویم از قاعده. از کدوم قاعده؟ با این دوتا اجماع ما خارج بشیم از قاعده عدم جواز البی. ما باید دوتا خلاف قاعده انجام بدیم. یه خلاف قاعده این است بی جایز نیست، بی وقف. ما بیاییم با این دوتا اجماع تبدیل به جواز کنیم. خلاف قاعده دیگر، آقا این مال وقفی مال چه کسانیه؟
تمام
بودون. الان ما میاییم بیجیم سمن رو بده به اینها احتیاج شدیدشون رو برطرف کنن، اینم یه خلاف قاعده. پس یه خلاف قاعده این که بیع وقفی جایز نیست، ما اینو بر این مخالفت میکنیم، و یکی هم ان قاعدت وجوب کومن سمن الا تقدیر البی غیر مختصم بالمتن الموجود بالبتن، یکی هم قاعده این که این سمن اگر فروشم بشه سمنش اختصاص به بطن موجود نداره. این دوتا قاعده رو باید زیر پا بذاریم. الان همراه با یه نکته دیگر، یه وقت میگیم ایبی نداره زیر پا میذاریم، اجماع هست، فتوای مشهور هم هست، اینا هم دیگر رو تشمیل میکنن. میگه نه، این جماعت هم مشهور نیست، من وحنهی با این چه وحنه هست، وحنهی مسنا بهتر بود، ما وهم این دو اجماع وهنهی وهنهما بهتر بود. با اینکه این دو اجماع اجماع ضعیف، یعنی اجماع درست حسابی نیستن. چرا اجماع درست حسابی نیستن؟ به مسیر جمهور المتأخرین و جماعت من القدماء الى الخلاف. چون معظم جمهور یعنی اکثر، تقریبا اکثر متأخرین و حتی جماعتی از قدما قائل شدن به خلاف، یعنی خلاف این اجماع. خلاف یعنی اینجا خلاف اجماع، یعنی عدم جواز. حتی یه نکته دیگر، ابن ادریس حلی گفت اصلا به هیچ وجه به وقف اجماعا نمیشه فروخت، بل معارضتی. اینم معارضتی هم بازم مصنع بخونیم بهتره. این اجماع معارض است با اجماعی که از سرائر ادعا شده. با این وضعیت ما با این دوتا اجماع از دوتا قاعده خارج بشیم. یک، با این دوتا اجماع، با این چه میدونیم خلاف این دوتا اجماع، وهن این دوتا اجماع، بلکه معارض است این دوتا اجماع با یه اجماع دیگر، با این دوتا اجماع ما فتوا به جواز بدیم، اشکالو این اشکالون مبتدای مؤخره. پس ففی الخروج اشکالون، ما خارج بشویم از قاعده به خاطر این دوتا اجمال، در این خروج ما اشکالون. روشن شد؟ صورت سادسه، پس مرحوم شیخ صورت پنجم رو قبول نکرد. ببینید این صورت سادسه رو من خدمتتون عرض کنم. واقف وقف میکنه، داخل وقف یه آدم حکیمیه، دوراندیشه، آینده نگره، میگه اگر احتیاج شدید پیدا کردن بفروشن. خودش شرط میکنه، نه اینکه شرط نمیکنه. در صورت قبلی عدم شرط بود، شرط. یا اون صورتهای قبلی چی بود؟ خراب شدن، منفعت معتده پیدا نشردن، منفعت قلیله داشتن، همه اینها رو به عنوان شرط میاره. صورتهای قبلی هیچ کدام شرط نبود. میگفتیم مال وقفی خراب شده، میشه فروخت یا نه؟ مال وقفی منفعت معتدم بهش از بین رفته، میشه فروخت یا نه؟ منفعت قلیله پیدا کرده، میشه فروخت یا نه؟ میگه اینا رو شرط کنه. میگه اگر منفعت معتدم به از بین رفت میتونم بفروشم.
واقف شرط کنه.
آیا این شرط نافذه؟ المؤمنون عند شروطهم نافذه، یا این تناقضه با وقف؟ از یه طرف میگه من وقف میکنم، یعنی نمیشه فروخت. از یه طرف میگه نه، اگر این وضعیت بیاد میشه فروخت. اون بحثای قبلی یه مقدار اینجا میاد. آیا جواز بی با ماهیت وقف مخالفه؟ اگر بگیم مقتضای وقف عدم جواز بیعه، این واقف شرطی میکنه خلاف مقتضای عقد. مثلا من میگم آقا من اینو به تو میفروشم به شرطی که تو مالش نشی، میشه؟ میشه، چون این شرط من مخالف مقتضای عقد بیعه. بیعه یعنی چه؟ بیعه یعنی تملیک. من اینو به تو تملیک میکنم، میشه بیعه تملیک و اینن به عوضن. خب من میگم من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه مالش نشی، نمیشه چه؟ این شرط ما در جلد ششم مکاسب یه فصلی است به نام فصل فی شروط. در اونجا 8 شرط برای شرط اومده، 8 شرط برای خود شرط. 2 اساسیه. یکی این است این شرط ما مخالف مقتضای عقد نباشه. یکی هم این شرط ما حلال و حرام یا حرام و حلال نکنه. میگه این شرطی که شما میکنید ممکنه مخالف مقتضای عقد باشه. مقتضای عقد وقف اینه که این ابدی باشه. شما میگید نه، اگر فلان حالات اتفاق افتاد میتونی بفروشی، یعنی ابدی نیست. چجور وقف ابدی میکنی؟ یه شرطی هم میکنی مخالف مقتضای این عقد. آیا اینطوریه یا میشه؟ اینو بحث میکنیم. از صورت السادسه ان یشترط الواقف، واقف شرط کند، بیعهو، بیعهو ضمیرش برمی‌گرده بیع مال الوقف، بیعش رو عند الحاجه، وقتی احتیاج پیدا میشه، او اذا کان فیه مصلحة البطن الموجود، همه اینها در صورتهای قبلی بود بدون شرط بود، یا زمانی که در این مال وقفی، در این بی، فیه یعنی فی البی، زمانی که در این بی مصلحت بطن موجود باشه یا مصلحت تمام بطنها باشه، او عند مصلحت خاصه، یا یه مصلحت خاصی پیدا بشه، علا حسب ما یشترط، بر حسب اون چه واقف شرط میکنه. مثلا میگه آقا من این خونه رو به شما وقف کردم، اما اگر یکی از شماها مثلا خواستید فلان کار رو بکنید، در اون مصلحت اینو میتونید بفروشید، یه مصلحت خاصی رو عنوان میکنه خود واقف. مثلا اگر کتابخانه ای در شهر میخواستید بزنید، اینو بفروشید کتابخانه بزنید، عیب نداره، این مصلحت خاص برای من مهمتر است از این وقف. خلاصه یک شرطی، چه به شرط مصلحت البطن الموجود، چه به شرط مصلحت البطون، چه به شرط مصلحت معلومت معینه، میگه میتونید بفروشید. فقد اختلف کلمات العلماء و من تأخر عنه فی ذلك، کلمات علامه و اون علمان علامه و اونی که متأخر از علامه است در این که نافذ این شرط، فی ذلك یعنی فی نفوذ شرط، در رابطه با این شرط کلمات علامه و غیر علامه مخالفه، مختلفه. آیا این شرط نافذ یا نافذ نیست؟ الان ما کلمات بعضی از بزرگان رو نقل کنیم. فقال فر ارشاد، ارشاد مال علامه هلیست، ارشاد الازهان، ولو شرط بیع الوقف عند حصول الضرر. ببینید میگه واقف شرط میکنه بیع وقف رو، میگه بفروشید وقتی ضرر میاد برای شما. بعد مثال میزنه چجور ضرر میاد از بیع وقف، از مال وقفی. یک حاکم ظالمی در این شهر است، مالیات زیاد میگیره، شما اینو بفروشید در یه شهر دیگری بخرید، مالیات چند میشه؟ اینجا ضرر هست، اصلا اون درآمدش رو باید به مالیات بدید. عند حصول الضرر، مثلا کل خراج، مثلا اون خراجی که مالیاتی میگیرن، والمعون، هزینه ای که از قبل ظالم میگیرن در این مورد، و شراء و غیرهی به ثمنه، غیر این وقف رو بخرن به ثمنش، اینجا این مغازه باشه برای ما ضرر داره، متضرر میشیم، هر سال اون مالیاتی که میگیره این درآمد اینجا اون مالیات رو تأمین نمیکنه. فالوتو الجواز، علامه هلی میگه در این اگر شرط کرده جایزه. دقت کنید فرض رو کجا برده؟ شرط واقف، موضوع شرط عند حصول الضرر، این کلمه علامه. اما فی القواعد، بازم همین علامه در کتاب قواعد، اینم مال علامه. معون یعنی هزینه، هزینه ایش بگیره غیر از خراج، مثلا یه وقت مالیات میگیرن یه وقت رشوه میگیرن، هر روز یه مأمور میاد یه چیزی میگیره. و فی القواعد، در کتاب قواعد اینطور اومده، ولو شرط بیعه عند الضروره، اگر ضرورتی پیش اومد بفروشید، شرط کرده، خود واقف شرط کرده، شرط کرده میتونید بفروشید عند الضروره. مثلا چه ضرورت رو مثال میزنه، چه زیادت خراج و شبه، مثلا مالیات زیاد شده یا شبه مالیات، و شراء غیرهی به ثمنه، و غیر این مال وقفی رو بخرید با ثمنش، اونو بفروشید یه جای دیگه بخرید. یا عند خرابی، یا وقتی چه شرط میکنه، وقتی مال خراب شد بفروشید. او عطلتی، معطل شد دیگه به درد نخورد، عطله یعنی معطل شدن. او خروجی عن حد الانتفاع، یا نمیتونید منفعت معتده ببرید. او قلت نفعی، یا نفعش کم شده. ایشون در قواعد به اون زرسگاتهی که در ارشاد گفته در قواعد نگفته. اونجا گفته الوت الجواز، اینجا گفته ففیسه حت شرط اشکالو. آیا این شرط صحیح هست یا نه؟ در صحتش اشکال است. خب یه بحثش هم ادامهش میاد، آیا شرط فاسد مفسده یا نه؟ آیا خود این وقف اصلا باطل میشه؟ و مال بطلان، وقتی شرط باطل شد ففی ابطال الوقف نظرون، در خود این چه وقفم باطل میشه یا نه فیه نظر، دوتای وقتی داره. اینم یه دو، این دوتا از علامه بودن. دوتا هم فوری بخونیم، اینا عبارت های چیزی نیست. و ذکر فی الایضا، این ایضا شرح قواعده، پسر علامه نوشته. و ذکر فی الایضا فی وتل جواز. خب آقای عزیز، نظرون یعنی چه؟ یعنی دو وجه داره، یه وجه جواز داره یه وجه منع داره. پسر علامه اومده وجه‌های جواز و منع رو توضیح داده، وجه منعش چیه وجه جوازش چیه. چون پدرش گفته فیه نظر فیه اشکال، میخواد اون اشکال رو توضیح بده. و ذکر فی الایضا فی وجه الجواز روایت جعفر ابن حنان، میگه در روایت جعفر ابن حنان اومده، حتی در روایت جعفر ابن حنان بدون شرط جایز شده دیگه، مع شرط به طریق اولا دیگه، بدون شرط احتیاج پیدا کردی ضرورت پیدا کردی بفروش، خب شرط کنه چه بشه به طریق اولا. میگه قال مرحوم فخر المحققین فرموده فاذا جاز به غیر شرط فمع شرط اولا، بدون شرط جایز باشه. چرا این بدون شرط رو گفته؟ چون در روایت بدون شرط اومده، میگه اگر بدون شرط جایز باشه مع شرط اولاست. خب این وجه جواز، وجه من چیه؟ میگه پدرم گفت آخه نظرون اشکالون، وجه منش چیه؟ میگه وجه منش اینه ان الوقف للتعبید، وقف برای عبده، والبی ینافی، شرط بی منافی با این عبدیت داره. واقف انگار میگه من وقف کردم وقف نکردم، میگه بفروشید آخه در این وضعیت. والاسحو مرحوم فخر المحققین میگه به نظر من والاسحو انه لا یجوز بیع الوقف به حال، وقف رو به هیچ حالتی نمیشه فروخت، شرطم بکنی شرطم نکنی. شهید در دروس فرموده ولو شرط الواقف، اجر واقف شرط کنه بیعه و اندهاجته، چه وقتی موقوفون علیه احتیاج پیدا میکنن بفروشید. او وقوع الفتنه یا اند وقوع الفتنه بینه هم، وقتی بینشون نزاع و مناقشه میشه بفروشید. وقفه برای اینجا این خاندان دعوا بکنن بفروشید. فاولا بالجواز، میشه اگر شرط کنن اولاست به جواز. خب معلوم از این جمله فهمیده میشه اگر شرط نکنن معلوم نیست جواز باشه، احتمال داره جایزه احتمال داره جایز نیست، اما شرط کنن دیگه اولاست به جواز. میگه یظهر من، از عبارت دروس در میاد ان للشرط تأثیرا، اینجا شرط تأثیر داره. و انه یحتمل المنع من دون شرط، اگر شرط نباشه شاید ممنوع باشه فروشش، و تجویز و احتمال داره جایزم باشه مع شرط. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.